در آبان رسیدیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خدای آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. وقتتان بخیر، جانتان جور. امیدوار استیم همه سالم باشین. خوشحال استیم که در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان استیم. امروزم کارشناس گرامی برنامه ما محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض بولی تناسلی یا اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان در خدمتتان هست تا ادامه بحث جلسه قبل با شما داشته باشیم. در جلسه قبل راجع به مریضی عفونت ادراری یا دستگاه بولی زنها و خانمها که یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در میان خانمها به حساب می‌آید صحبت شد. تعریف عفونت، ویژگی‌ها و نشانه‌ها و علائم عفونت در زنها صحبت شد. و همینطور در مورد ای که برای تشخیص دقیق اینمی عفونت باید تأکید شد که حتما نظر دکتر معالج وجود داشته باشد. صرفا یک علامتی که بیان شد و ما و شما میشناسیم دلیلی نمیشه که ما خود ما خودسرانه دنبال دوا و دارو بریم. دکتر صاحب همینطور راجع به مشکل وجود خون در بعضی از آدم ها که ممکنه سالهای سال در تست ادراریشان در آزمایش پیشابشان خون دیده شوه گفتن که چی چیزهایی را باید رعایت بکنن و توجه بکنن. راجع به بی اختیاری و عدم کنترل ادرار در جوانها و مخصوصا در زنهای پیر و کلان سال هم صحبتهای خوب و مفصل شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر و سپاس از حضورتان و از اینکه باز هم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. خانم دکتر، در جلسه قبل با موارد مختلفی در رابطه با مشکلات سیستم ادراری اشاره شد و موارد متعددی از مشکل بی اختیاری ادراری و عدم کنترل بازیا از جمله در زنهای پیر و کلانسال و باز اونایی که قند خون و شکر و دیابت دارن مفصل صحبت شد. یکی از سوالات دیگه در این رابطه با بی اختیاری ادراری است که بعضی ها میگن به خاطر مشکلات سیستم عصبی یا بعضی امراض عقلی و عصبی به خصوص دیسکوپاتی ها یا مریضی نخاع و بسال نخاع و حرام مغز در کمر و دیسک های بین مهره‌ای دچار بی اختیاری هستند. اینا چی ارتباطی با هم دارن؟
ببینید، مثانه یه عضویه که عملکردش رو از یک هدایتگر میگیره که این هدایتگر در کدام قسمت بدن ما وجود داره؟ در مغز ماست. و پیام ها رو توسط چه سیستمی به مثانه میرسونه؟ توسط سیستم اعصابی که از ستون فقرات رد میشه. حالا هر مشکلی که در سیستم پیام آور و پیامبر این سیستم به وجود بیاد، انواع دیسکوپاتی ها، انواع بیماری هایی که در نورولوژی ما میبینیم، اینا اختلال عملکرد مثانه میده، مثل پارکینسون، مثل دیابت، مثل دیسکوپاتی که در همه لول ها اون سیستم هدایتگر و فرمانده رو دچار اشکال میکنه. اشکال پس ببینید چند تا ایراد شد، چند تا ایراد کناره هم. یکی اشکال سفنکتریست، دوم اشکالی هست که در سیستم هدایتگر مثانش وجود داره که باید این کیس پیچیده تحت بررسی توسط یکی از همکارای اورولوژی که روی مثانه و پیشاب راه کار میکنه تحت معاینه بالینی و تست های مخصوص قرار بگیره و پلنینگ، یعنی ببینید یک دو سه داره، جایگاه جراحی کجاست، برنامه‌شو باید بذاریم، آیا جراحی به دردش میخوره، اسفنکتر میتونه ترمیم بشه، اون دریچه در چه حدی میتونه به بیمار کمک کنه، آیا اون آسیبی که ما میگیم در اثر دیابت و دیسکوپاتی از نظر عمل کردی دچار مشکل شده مثانه با دارو میشه، داروها خوراکی تزریقی کدام یک، و اینکه عادت‌های بیمار چه تغییر باید بکنه، آیا بیمار میتونه با داشتن یک رفتار درمانی تا یه حدی مثانه خودش رو تعادل بده. همه اینها رو که جمعش بکنیم ما اگر بتونیم 60-70% بهبودی داشته باشیم اسمش رو میذاریم درمان. اینطوری که فکر کنید ما با یه مشکل هست مثل سنگ کلیه، بیمار سنگ کلیه داره، سنگش رو میشکنیم یا عمل جراحی میکنیم، مریض کاملا چی میشه؟ درمان میشه. این تصور رو بیماران باید از ذهنشون بیارن بیرون.
بله،
اینا جز موارد کامپلیکیتد کیس هستن، کیس های پیچیده.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مشکلات و مسائل دیگی که در این حوزه مطرح میشه مسئله خرد بودن و کوچک بودن مثانه است. بعضی افراد مخصوصا اونایی که پیر هستن، حالا ممکنه در جوان ها هم باشند، اینا ادرار خود را تحمل نمیتونن. در معایناتی که انجام میشه میگه که مثانه شما کوچک و خرد است. اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید بله، مثانه در مواردی حجم خودش رو از دست میده. حالا پاتولوژیش چی هست؟ اون یه مقوله دیگه ایه که باید پزشک ببینه تعیین کنه که چرا مثانه این اتفاق افتاده. اما برای اطلاع بیماران ما باید مثانه خوب رو براشون تعریف کنیم. مثانه یک مخزنی است با حجم پذیری حدود 300 تا 500 سی سی که بتواند بین حدود 3 تا 4 ساعت خدمات انباشته شدن ادرار رو برای بیمار انجام بده. حالا اگر از این فاصله بگیری میشه مثانه‌ای که خوب نیست. خوب نیست. حالا کجاش خوب نیست؟ چی کار میشه با این مثانه کرد؟ اون دیگه مقوله‌ایه که باز دوباره بعد مریض دیده بشه و راجبش صحبت بشه.
بله بسیار عالی. یک مشکل و سوال دیگه ای که خانم دکتر، بعضی آدم ها مشکلشن نیست که اینها هیچ علامت و گرفتاری دیگی ندارن، فقط باید مثلا هر دو ساعت مثانه خودشان را تخلیه کنن و باید پشت سر هم هر دو ساعت تشناب برن. اینا خب گاهی میسر نیست، در بازار و در بیرون این کار سخت است و آزاردهنده است. اینا چی کار باید بکنن؟ چی چیزهایی را باید مراعات کنن؟
ببینید برگردیم به این که قرار شد که ما یه مقداری آگاهی داشته باشیم با رفتارهای متعادل که بتونه یه سلامت مثانه ما رو ساپورت کنه یا حمایت بکنه. ببینید من خدمتتون گفتم یه مثانه خوب رو وقتی تعریف میکنی یعنی یک مخزن خوب. خب این مخزن خوب وقتی که این برنامه ریزی برای این سیستم شده ما تعریف میکنیم که در 24 ساعت 6 تا 8 بار طرف هر فردی باید دستشویی ریتمیک خالی بکنه و در مبحث پروفیلاکسی و یا پیشگیری یکی از سطح‌های حفاظتی بدن در مقابل عفونت‌های ادراری چی هست؟ تخلیه. تخلیه ادراری که ممکنه توش چی باشه؟ باکتری باشه که فرصت به اون باکتری داده نشه که اونجا جایگزین بشه، رشد کنه و ایجاد التهاب و عفونت بکنه. پس بنابراین درسته این حرف که شسته شدن مثانه از ادراری که جمع شده یعنی یک ادرار کردن خوب یک پیشگیری برای عفونت هست. این جمله درسته، اما یه اما داره. حالا ببینید ما وقتی به افراط و تفریط میریم، یعنی بیماری از ترس عفونت ادراری شروع میکنه رفتارهای غیر معمول از خودش نشون دادن، میگه که به من گفتن که این دقیقاً جمله‌ای که بیماران گاهی میگن، به من گفتن که به محض اینکه احساس پر شدن داشتی برو مثانه‌ت رو خالی کن. این فکر غلط.
بله
ببینید ما در زمانی که کلن طول زمانی که بیدار هستیم چندین بار حس پر شدن ادرار پر شدن مثانه برای ما اتفاق میفته، ولی ما اونو چیکار میکنیم؟ کنترلش میکنیم. ما به هر نیازی آیا پاسخ میدیم؟ آیا هر بار ما حس کردیم ادرار داریم میریم ادرار میکنیم؟ آیا باید ما این کار رو بکنیم؟ نه، نباید بکنیم. ما باید به مثانه‌مون برنامه بدیم. این میشه behavior therapy. ما یه مبحثی داریم توی مبحث مثانه که اسمش رفتار درمانی است. توی رفتار درمانی به بیمارمون آموزش میدیم که در خط تعادل رفتار کنه. یعنی چیکار کنه؟ اگر دیر به دیر میره، مثلا برفرض یک دانشجو صبح میره دستشویی، میاد از خونه بیرون، میره دانشگاه، بعد میره کلاس زبان، بعد نگاه میکنه میره ساعت 6 شبه، هنوز نرفته دستشویی. حالا که 7 تا 8 میره، تازه وقتی خونه میره نمیره دستشویی. یعنی نگاه میکنه میره 12 ساعت نرفته. بعد میگه من انقدر مثانه خوبی دارم، من 12 ساعت مثانه‌مو نگه میدارم. آیا این رفتار خوبه؟ مشخصا غلطه. غلطه. چرا؟ مگه ببینید این سیستم ما تعریفش کردیم. مخزنه که ریتمیک باید تخلیه بشه. فاصله بین تخلیه شدناش چیه؟ 3 ساعت، 4 ساعت، سقف 5 ساعت. دیگه نه اینکه 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت. اون وقت این انباشته شدنه. این واشات و یا در تخلیه کامل وقتی اتفاق نیفته، یک مثانه میشه در طول سالها یک مثانه لیزی، تنبل. یه مثانه خیلی گشاد با حجم بالای 700-800 سیسی. آیا این مثانه خوبیه؟ شاید الان فرد خوشحاله از این شرایط، چرا که هیچ وقت دستشوی دانشگاهش رو تجربه نکرده، انقدر خوشحاله چون مجبور نبوده در محیط عمومی بره دستشوی. ولی این برای تمامی عمر اتفاق نمیفته براش. اون این مثانه رو میخواد برای شاید 60 سال دیگر از خدا عمر بگیره. پس بنابراین این رفتار غیر طبیعیه.
بله.
از یه طرف دیگه بیمارانی هستن که از ترس و نگرانی از ابتلا به عفونت ادراری دچار وسواس میشن در رفتارهای خودشون. یک، تونتون میرن دستشویی. و مثانه یه چیزیه که عادت پذیره. مثانه رو میتونید شما عادت بدید به 4 ساعت، میتونید عادت بدید به نیم ساعت. خب وقتی که شما عادت بکنید سالها و سالها نیم ساعت نیم ساعت برید دستشویی، هیچ وقت نمیتونید مثانه خودتون رو حج بدید. خب پس این عادت هم غلط.
تشکر و سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
سرطان دهانه ی رحم قابل پیشگیری است. سرطان رحم اغلب با علامت خونریزی بعد از یائسگی خود را نشان می‌دهد. افرادی که سابقه خانوادگی سرطان تخمدان، سرطان روده بزرگ و سرطان پستان دارند در معرض خطر ابتلا به سرطان‌های دستگاه تناسلی به ویژه اندومتر یا لایه داخلی رحم هستند. همه خانم‌های بالای 30 سال باید با تست دوگانه تحت غربالگری سرطان سرویکس قرار گیرند.
شنوندگان عزیز، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص امراض اورولوژی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در رابطه با ارتباط بی اختیاری ادرار با بعضی از مشکلات عصبی و سیستم نخاع و هرم مغز و همینطور راجع به کوچک شدن و خرد شدن حجم و اندازه مثانه صحبت‌های فرمودند که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر امامی، در این قسمت از برنامه میخواییم با توجه به شیوع این بیماری و مشکلاتی که هست، خب اینال یک سوال بسیار جدی است که چی مراقبت ها و چی کارهایی باید صورت بگیره، چی دواها و داروهای مصرف شوه، چی اقدامات از نظر خوراکی، از نظر دیگر چیزها وجود داره که بتانن پیشگیری کنن، وقایه بکنن و کاری بکنن که در آینده و سالهای بعدی عمر دچار اینمی عفونت ها نشوند. آیا دواهای خانگی و سنتی که بعضی ها توصیه میکنن، بعضی کارهایی که میگن، اینا درست است؟ و شما چی پیشنهاداتی را برای وقایه و پیشگیری از بروز عفونت‌های ادراری برای شنوندگان ما دارین؟
ببینید، ما در مقوله پیشگیری بر عفونت‌های ادراری ما روی فرد نرمال داریم صحبت میکنیم، یه فردی که از نظر ساختار سیستم ادراری مشکلی نداره. من یعنی این حرفایی که من دارم میزنم در ارتباط با بیماران با دیابت نیست، بیمارانی که کورتیکو استروید استفاده میکنن نیست، بیمارانی که اختلال عملکرد دستگاه ادراری دارن نیست. یعنی همه اینها رو ببریم کنار، بگیم که یک فرد سالم از نظر سیستم ادراری چی کار بکنه که کمتر دچار بشه. آیا ما میتونیم کاری کنیم که اصلا دچار نشیم؟ نه، ما اصلا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. من که 30% از زنان در یک سال 30% از زنان در یک سال که شما بیاید آمار بگیرید دچار عفونت‌های ادراری میشن، و این عفونت اصلا چیز خیلی خطرناک و نگران کننده ای نیست. خب پس این چیزایی رو که من یک دو سه میگم، یه آدم کاملا سالم هست چه کار بکنیم؟ یکی این که مثانمون رو بشناسیم، همین که بهتون میگم. یعنی چجوری شما میگید که من چه رفتاری بکنم که کمردرد نگیرم، من چه پوزیشنی یا چه موقعیتی در هنگام کار داشته باشم که کمترین آسیب رو به ستون فقراتم داشته باشم، من چی کار کنم که زخم معده نگیرم، چی کار کنم که پوستم آسیب نبینه در اثر آفتاب. هر کدوم از سیستم‌های بدن دارای یک سری رفتارهای درستی هستند که ما میتونیم با رعایت اون رفتارها پیشگیری کنیم از حوادث که حالا بیماری هستن یا مشکلات. حالا برای مثانه چه کار بکنیم؟ یکی که مثانه رو بشناسیم، همونطور که خدمتتون گفتم برگردم به عقب، یک مثانه مخزنه. پس بنابراین وظیفه‌اش نگهداری ادرار هست. پس چقدر نگه داره؟ آیا ما باید بهش زور بگیم؟ آیا 10 ساعت 12 ساعت نریم؟ نه، این رفتار غلطه. پس چه فاصله زمانی؟ 3 ساعت 4 ساعت. خب پس ما مثانه‌مون رو ریتمیک تخلیه کنیم، این خیلی مهمه. میزان مایعات تعادلی بخوریم. ببینید دوباره ما، یکی میگه که من اصلا آب نمیخورم چون دوست ندارم، مزه آبو دوست ندارم، آیا این خوبه؟ نه، ما باید جوری مایعات بخوریم که ادرارمون از نظر طبیعی زرد کم رنگ. آیا اونقدر مایعات بخوریم که آب دفع کنیم؟ اون میشه پرنوشی عادتی. دوباره افتادیم به یه رفتار وسواسی. از وسواس فاصله بگیریم. پس متعادل آب میخوریم، اونقدری که میزان دفع مایعاتی که داریم زرد کم رنگ باشه. حالا ممکنه شما بگید که من توی آفتاب زیاد هستم، کارم زیاده، عرق زیاد میکنم، میزان مایعات برای شما گونه دیگه‌ای تعریف میشه تا فردی که کاری داره توی یک دفتر کار میکنه و تعریقم نداره. پس معیار چی هست؟ برونده ادراری که دارای شرایط ویژه خودش باشه، شفاف باشه، زلال باشه و زرد کم رنگ باشه. خب پس این شد یک نوع رفتار.
بله.
یه رفتاری هست در ارتباط با تغذیه. آیا تغذیه نقشی در عفونت ادراری داره؟ بله. حالا چی کار کنیم که تغذیه ما بهتر بشه در ارتباط با پیشگیری از عفونت ادراری؟ ببینید، یکی از چیزهایی رو که ما همیشه به بیمارانمون میگیم مسئله یبوست هست. چون میبینید که در اکثر میکروب‌هایی رو که در بیماران مبتلا به عفونت ادراری ما داریم چی هست؟ ایکولای هست. ایکولای منشأش کجاست؟ روده. پس بنابراین بیمارانی که دچار اختلال عملکرد روده‌ای هستند، مثل یبوست‌های مزمن و یا بی اختیاری‌های مدفوعی، دچار عفونت بیشتر ادرار میشن. پس باید اونو مشکلشون رو حل کنن. پس گوارش بسیار مرتبط هست با عفونت ادراری. و از طرف دیگه یک سری مواد هستن که نه در مثانه، در کل بدن. شما میخواهید سرما نخورید، چیکار میکنید؟ از چه موادی استفاده میکنید؟ مرکبات. پس بنابراین ما در مثانه هم به مریض ها میگیم ترکیباتی که ویتامین سی دارن کمبود روی داشته باشه جبران کنه، کمخونی نداشته باشه، مریض که آنمیک ایمنیش پایینه. پس بنابراین ممکنه هر عفونتی بگیره، عفونت ادراری هم یک قلم از اوناست. پس خوردن مواد غذایی که دارای ویتامین سی زیاد باشه و خوردن میوه‌جاتی که رنگدانه قرمز دارن و خوردن چیزی که معمولا گفته شده تو تکسا اومده گاهی میبینی حمایت ازش میشه، چیزی تحت عنوان کرنبری هست یا انواع بریا هستن. اینا باز رنگدانه‌های قرمز داشته باشن، اینا به عنوان یکی از مواد ساپورتیو نه درمان اصلیتی اینا حساب میشن. و یکی از چیزهایی که خانم‌های جوان که رابطه جنسی فعال دارن تخلیه مثانه بعد از هر رابطه جنسی حتما پیشنهاد میشه، عفونت‌های واژینیت و یا عفونت‌های زنان درمان بشه که فلورای میکروبی اون ناحیه به هم نخوره، چون عفونت ادراری بعد از واژینیت اتفاق میفته و رفتارهای وسواس‌گونه خودشونو در ارتباط با شستشو تغییر بدن. واژن نیاز به شستشو نداره. ادرار کردن طهارت مورد قبول، اما بیش از حد طهارت آب استفاده نکنن، محیط واژنشون رو خوش نگه دارن، از لباس‌های زیر چسبان مواد به طور دراز مدت، پوشیدن گرن‌های طولانی مدت و استرچ، لباس‌های استرچ پرهیز کنن. این هم بهشون ریکامند میشه. و اونهایی که در فضاهای عمومی شنا میکنن سعی کنن از اگر بدن حساسی دارن، چون مثلا ساعت‌ها توی استخر هست، استخر آلوده از هر جوری، اینقدر ایمنیش بالاست که تا حالا هیچ وقت تجربه عفونت، ما اینو بر اون نمیگیم، ما یه بعضی حساسن کلا عفونت‌های ادراری رو، یه چیزی هست که تو بعضی از افراد ریکارنت و یا اودش زیاد دیده میشه، سعی کنن از استخرهایی که جمعیت کمتری دارن، طولانی مدت در استخر ماندن همون نباشه، کوتاه‌تر بمونن، اول وقت برن توی استخر و بعد از اینکه از استخر اومدن نوشیدنی های ویتامین سه دار استفاده بکنن و دو سه بار مثانه خودشون رو به فاصله یک ساعت، اینجا دیگه میشه یه مقدار تکرار مثانه خودشون رو در واقع یک واشینگ بکنن، یه شستشو بدن، میتونن از نیمه تازه از انواع ویتامین سه استفاده بکنن و دو سه نوبت مثانهشون رو تخلیه کنن. و استرس، استرس یکی از چیزهاییه که شما میبینید خانم ترس از عفونت دارن، بیشتر عفونت دچار میشن.
و بالاخره که یکی از سوالات نزد مردمی است که خانم دکتر، آیا عفونت‌های ادراری باعث آسیب زدن و تاوان رساندن به گرده‌ها و کلیه‌ها میشه یا نه؟
ببینید، فقط یادمون باشه عفونت‌های ادراری رو ما تقسیم می‌کنیم، ما عفونت‌های سیستم ادراری فوقانی و تحتانی. فوقانی یعنی کجا؟ یعنی کلیه، و تحتانی یعنی مثانه و پیشابراه. حالا جواب رو باز می‌کنیم، می‌گیم که عفونت هایی رو که اغلب ما در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه میبینیم از نوع عفونت های سیستم ادراری تحتانی است، و چون ما مکانیزمی رو در بدن داریم که از برگشت ادرار از مثانه به کلیه جلوگیری میکنه، یعنی شما یک مثانه پر از عفونت اگه داشته باشید در فرد، آیا این میکروب میتونه به کلیه برگشت بکنه؟ در اکثر موارد امکان نه. پس بنابراین کلیه ها سالمن، استریلن، ولی مثانه عفونی است. پس نمیتونه در یک فرد سالم بالغ این اتفاق بیفته. پس یک خانم مثلا 30 ساله وقتی نگرانه، حتی در فاز عفونت ادراری به من مراجعه میکنه، اگه کلیه درد داره، آیا این درد واقعیه؟ نه، این درد انتشاریه به خاطر التهاب مثانه، حالا کمی هم دم پهلوش درد میکنه. این اصلا نگرانی از کارکرد کلیه نباید داشته باشه. اما باز تکرار میکنم، این در مواردیه که ساختار سیستم ادراری کلن از سلامت برخورداره و ریفلاکس نداره.
ممنون و سپاس از خانم دکتر مریم امامی بابت توضیحات بسیار مفیدشان. انشاءالله مورد توجه عزیزان شنوندم قرار گرفته باشه. از کارشناس محترم برنامه همینجا خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
سرگیجه یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف طیف وسیعی از احساسات مانند احساس خستگی، عدم تعادل، ضعف یا ناپایداری استفاده می شود. سرگیجه یکی از شایع‌ترین دلایل مراجعه بزرگسالان به پزشک است، اما به ندرت بیماری تهدید کننده ی زندگی محسوب می شود. گاهی عوامل موقت باعث ایجاد سرگیجه می شوند و به همان سرعتی که می آیند برطرف خواهند شد. اگر شما غالباً احساس سرگیجه، خستگی و بیحالی دارید، برای تشخیص بهتر موضوع باید به پزشک مراجعه کنید. سرگیجه به علت قند خون پایین، سرگیجه بر اثر فشار خون پایین، سرگیجه به دلیل سردردهای میگرنی و سرگیجه بر اثر کمخونی 4 علت مهم سرگیجه هستند. بدن برای تامین انرژی خود به قند یا گلوکوز نیاز دارد. زمانی که سطح قند خون بدن پایین بیاید، شما احساس سرگیجه و خستگی خواهید داشت و در بدنتان احساس لرزش دارید. قند خون پایین غالباً از عوارض انسولین و دیگر داروهایی است که برای درمان دیابت از آنها استفاده می شود. این داروها در اصل سطح قند خون بدن را پایین می آورند، اما اگر دوز مصرفی آنها به درستی رعایت نشود، سطح قند خون می تواند به سرعت پایین برود. مواد غذایی سرشار از کربوهیدرات به سرعت می توانند سطح قند خون را به مقدار نرمال برگردانند. در موقع افت قند خون توصیه می شود که فرد 1 لیوان آب میوه بنوشد یا اینکه 1 آب نبات را در دهان خود مزه مزه کند. بعد از اینکه مقداری حال عمومی فرد مساعد شد، باید از مواد غذایی مغذی استفاده کند. اگر به صورت مداوم این حالت به فرد دست بدهد، لازم است که داروهای دیابتی فرد 1 بار دیگر تنظیم شوند. برای اینکه سطح قند خون در طول روز ثابت بماند، بهتر است که در طول روز از وعده‌های غذایی متعدد با حجم کم استفاده کرد. میگرن از دیگر علائم سرگیجه است. سردردهای میگرنی از نوع سردردهای شدید نبض‌دار هستند که معمولاً چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد. افراد درگیر میگرن علاوه بر سردرد ممکن است علائم دیگری را تجربه کنند، مانند تغییرات در دید، حالت تهوع و استفراغ، حساسیت به نور و صدا، احساس سبکی سر و بیحالی. در این برنامه زربان به صورت مفصل با شما در خصوص علل سرگیجه و راه‌های درمان آن صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
Shall we?
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با ادامه داستان شبی که نیکرا سایه گرفت. بلقیس که پیراهن سرخ بتن داشت و معلوم نبود خون با کجایش باد شده است، نزدیک آمد و انگشتش را به گلوی بریده گوسفند زد تا مقداری از خونش را ببرد و پیشانی نیکه بمالد. وقتی وارد اتاق شد و انگشت خونالودش را به پیشانی نیکه مالید، نیکه به هوش آمد و لق لق طرفش نگاه کرد. زن با حسی آمیخته از ترس و هیجان سمت دروازه دوید و بدون اینکه کسی خاصی را مورد خطاب قرار بدهد گفت: به هوش آمد. یعقوب گفت: نگفتم. بلقیس گفت: به هوش آمده ولی کسی را نمی شناسد. یعقوب بر بالینش نشست و با صدای بلند گفت: چطوری ارباب؟ انگار نیکه از او فرسخ‌ها دور بود. نیکه مثل اینکه هیچ چیز نشنیده بود، لق لق نگاه کرد و چیزی نگفت. بلقیس که آن طرف نیکه نشسته بود سرش را نزدیک گوش نیکه آورد و با اطمینان به این که صدای او را خواهد شنید گفت: یعقوب آمده، احوال پرسی میکند. باز هم نیکه چیزی نگفت، گویا اصلا در آنجا نبود. نیکه واقعا در جمع آنها نبود، رفته بود قلعه سنگباران، جایی که دیوها مثل مور و ملخ در هوا پرواز می کردند و سنگهای بزرگ بزرگ را می انداختند. نیکه در جوانی کتاب امیر ارسلان را بارها خوانده بود و قلعه سنگباران را خوب می شناخت، اما این اولین بار بود که خود پا در آن می گذاشت. یادش بود که امیر ارسلان وقت بارش سنگ سپرش را بالای سر گرفت. وقتی نیکه سپر که هیچ حتی یک کلاه نداشت و تمام سنگ ها راست بر سرش می باریدند و شیر مادرش را به دهانش می آوردند، وقتی خوب بدنش له و لورده شد، دیوهای سیاه سیاه قوی هیکل آمدند. نیکه که تا حالا از کسی نترسیده بود رنگش را باخت. حس کرد هر چه زور داشته باشد از پس آنها برآمده نمی تواند. نیکه قد پیدا کرد که آنها دیوند. یعقوب که کمرش از بسیار ایستادن درد گرفته بود دیگر تحمل نشستن بدون تکیه را هم نداشت. وقتی دید نیکه حرف نمی زند فرصت را غنیمت شمرد و گفت: اذیتش نکنید، هنوز خوب به هوش نیامده. در همان حال عقب عقب خزید تا با متکایی که کنار دیوار بود تکیه کند و منتظر چای باشد. بلقیس گفت: هرچه هست این بار خیلی بد گرفته. نگاه کرد به نیکه که واقعا قابل ترحم شده بود. یعقوب برای تسلی خاطر زن گفت: پناه به خدا. بعد بلافاصله نیکه لبش تکان خورد و صدای مبهمی از خود درآورد. بلقیس دست پاچه روی صورتش خم شد و گفت: ها چه میگویی؟ نیکه باز هم چیزی درون دهانش گفت که فهمیده نشد. لبهایش خشک بود و از بس جویده بود مثل لب شتر آماس کرده بود. زن با حسرت گفت: حرف میزند ولی فهمیده نمی شود. یعقوب باز امیدوارانه گفت: خیر است، کم کم خوب می شود. زن که دیگر به بهبود نیکه امید یافته بود گفت: از لب گور پس آمد، من که بیخی دست از زندگیش شسته بودم، نظر کارش را کرد. نیکه حالا می توانست حرفهای زنش را بشنود. خواست بگوید: تهیه مردنم را گرفته بودی؟ اما نتوانست بگوید. زبانش آنقدر کلوفت شده بود که تمام دهانش را پر کرده بود. حتی همان قدر جا نبود که بلقیس با چمچه آب به حلقش بچکاند. چمن عروس بلقیس تا حالا که شور خورده بود تازه یک چاینک چای دم کرده بود. وقتی چای را آورد بلقیس از خاطر آن همه تأخیر یا تنبلی چپ چپ طرفش نگاه کرد، اما سعی کرد چیزی نگوید. نیکه که صدای پیاله ها را شنید گفت: برای من چای سبز بریزید. اما صدایش در نیامد و طبعا کسی هم نشنید. بلقیس یک پیاله چای پیش خودش گذاشت، اما به جای این که آن را بنوشد پنبه‌ای را در آن تر کرد و روی لبهای نیکه گذاشت تا نم آن به کامش برسد. نیکه به شدت از پنبه‌ای که روی دهانش بود چندشش شد و با صدایی که هیچ کس نشنید گفت: خوب مرا مسخره خود کرده اید. زن دوباره پنبه را در چای خیز کرد و روی لب نیکه گذاشت. گوشواره های نقرش از زیر لچک تکان خورد و نیکه دید. نیکه خیلی کم این گوشواره ها را می دید. فقط وقتهایی که از سفر دور برمی گشت یا وقتهایی که مثل الان مریض بود. بلقیس جوان که بود سبدهای خاگینه را می داد و از سوداگرها گوشواره های قیمت بها می خرید. اما حالا تقریبا سنش رفته بود و لاله گوشهایش پژمرده و آویزان شده بود. به نظر می رسید که گوشواره ها وزنهای سنگینی اند که بیشتر باعث رنج و عذاب اویند تا زینت سر و گوشش. بلقیس کم از کم 20 سال کوچکتر از نیکه بود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارن زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارن.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. قمبر بیچاره یک بچیکس بود و برای اینکه یک لقمه نان پیدا کند هر سال مزدور کسی می شد. یک سال این آبادی، یک سال آن آبادی، ولی خدا به جای همه چیزهایی که به او نداده بود یک دختر داده بود، یک دختر عالم تباه. وقتی بلقیس به سن بلوغ رسید، قمبر متوجه شد که مردم دارند بهش احترام میگذارند، مخصوصاً جوانها. اگر در راه میدیدند که پشتکی به پشت دارد، سعی میکردند ازش بگیرند، یا در کدام مجلس که وارد میشد جا برایش خالی میکردند. جوانان هر کدام به نحوی قمبر را خسر آینده خود تصور میکردند. نسا زن نیکه که فقط 2 سال از نیکه کوچکتر بود، دختر ارباب دیدار بود، اما هیچ چیز مانع آن نشد که نیکه هواخواه بلقیس نشود. وقتی نفر برای خواستگاری خانه قمبر فرستاد، قمبر از خوشی در پوست نمی گنجید. اگر بلقیس زن نیکه می شد، او دیگر برای همیشه از دربدری نجات پیدا می کرد. شاید از سفره نیکه همان قدر به او هم می رسید که مجبور نشود آبادی به آبادی مزدوری کند. وقتی بلقیس اعتراض کرد که نیکه پیر است و زن دارد، مادرش گفت: پروا ندارد بچه‌م. وقتی دید هنوز لب و لوچه بلقیس آویزان است، با خنده گفت: بگذار نسا ناراحت باشد که بالایش انباغ می آید. تو چی غصه می خوری؟ می روی لب دستارخان هموار می نشینی و عیش می کنی. یک ذره اگر هوش داشته باشی آقای خانه می شوی. فقط دل نیکه را به دست بیاور. بلقیس زن نیکه شد، اما نامش از زبان مردم خطا نخورد. باز هم حرف از بلقیس بود که حیف شده بود و با آن زیبایی و ملاحتش به چنگ کسی افتاده بود که مهرآمیزترین حرفش بزنم و بکشم بود. زن دوباره پنبه را در آب تر کرد و روی لب نیکه گذاشت. نیکه این بار دهانش را باز کرد و پنبه تر رفت توی دهانش و تای حلقش گیر کرد. صدایی شبیه سرفه گوسفندان زکام گرفته از گلویش خارج شد. بلقیس با دست پاچگی با یعقوب نگاه کرد که داشت چای سرد شدهش را هورت می کشید. یعقوب گفت: اه چی شد؟ از ذهنش گذشت که نیکه را رو به قبله نخواباندند. بلقیس سراسیمه انگشتش را به حلق نیکه انداخت و از ته دل گفت: یا علی. وقتی پنبه را بیرون کرد، عرق تمام بدنش را پوشانده بود. بالاخره نیکه شوهرش بود، کسی که بلقیس در این پایان عمری که کم از کم 50 سال داشت بیش از هر وقت دیگر به او محتاج بود. بلقیس حالا دیگر یک آجه شده بود که 3 دختر و 1 بچه خاندار داشت. فرزندان انباغش هر کدام گرفتار سرنوشت خود بود. تنها علی پناه بود که در خانه نیکه زندگی می کرد و دارایی نیکه را صاحب شده بود. از 4 فرزند انباغش 2 دختر بودند که خانه بخت رفته بودند و غریب داد که سالها پیش کشته شده بود. فقط نایب بود که سالها پیش با نیکه جنگ کرده بود. با اینکه یعقوب میانجی شد، نیکه از تقصیرش نگذشت و با قاطعیت گفت: برو از چشمم گم شو. او هم از همان روز رفت و دیگر برنگشت. بلقیس فکر کرد در این سن و سال تنهایی خیلی سخت است. نیکه هر چند به شدت پیر و بد اخلاق است، سایه بالای سرش است. در جوانی هر چه کرده و نکردند گذشته، حالا دیگر با وجود همدیگر عادت کردند. زن بی شوهر مثل دیگ بی سر است. از این فکر دل بلقیس باریک شد و وقتی به رنگ پریده و حال نزار نیکه نگاه کرد، اشکش روی گونه های چروکیدهش جاری شد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
ایران در آینه هفته عنوان برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان شننده دعوت میکنیم و مدت 20 دقیقه این برنامه را شننده باشید.
اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخون بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته. در این برنامه مروری بر مهمترین رویدادهای خبری هفته گذشته ایران خواهیم داشت. با ما همراه باشید. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته در دیدار شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه با تاکید بر اینکه گسترش روابط با همسایگان سیاست قطعی جمهوری اسلامی است گفتند یکی از سیاست‌های اعلامی دولت آقای پزشکیان نیز گسترش روابط با همسایگان است. رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار امیدواری کردند توافق‌های انجام شده در تهران به سود هر دو کشور باشد و دو طرف بتوانند بیش از پیش به وظایف همسایگی خود عمل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار همچنین با اشاره به اظهارات امیر قطر درباره مسائل منطقه افزودند: ما کشور قطر را یک کشور دوست و برادر می‌دانیم، اگرچه همچنان مسائل مبهم و حل نشده‌ای همچون بازگرداندن مطالبات ایران که از کره جنوبی به قطر منتقل شد باقی است و می‌دانیم هم این که مانع اصلی عملی شدن توافقی که در این زمینه انجام شده بود آمریکاست. ایشان خاطر نشان کردند ما اگر جای قطر بودیم با فشارهای آمریکا اعتنا نمی کردیم و مطالبات طرف مقابل را باز می گرداندیم و همچنان انتظار چنین اقدامی را از جانب قطر داریم. امیر قطر نیز در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی از مواضع جمهوری اسلامی در حمایت از مستضعفان جهان و مردم فلسطین قدردانی کرد و خطاب بر رهبر معظم انقلاب گفت هیچگاه ایستادگی جناب عالی در کنار مردم فلسطین فراموش نخواهد شد. امیر قطر با اشاره به شرایط خاص و سخت منطقه این شرایط را نیازمند همکاری بیشتر کشورهای منطقه دانست. شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی همچنین با اشاره به توافق‌های انجام شده میان ایران و قطر از جمله احداث تونلی در زیر آب میان دو کشور خاطر نشان کرد بر اساس توافق انجام شده کمیسیون مشترک دو کشور به زودی فعال خواهد شد و در آینده نزدیک حجم مبادلات اقتصادی افزایش خواهد یافت. زیاد النخال دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تأکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و به پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر معظم انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین گفتند این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهند رسید و همان‌هایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند اکنون اسرای خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسرای صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه و سرانجام نخواهد رسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه هفته گذشته در سال روز قیام عظیم مردم تبریز در 29 دلو سال 1356 در دیدار هزاران نفر از مردم این شهر تاکید کردند جوان امروز دوستان و دشمنان را می شناسد و در مقابل عربده های یک نفر از آن طرف و زوزه های یک نفر از این طرف و دور از ترس و انفعال احساس قدرت می کند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند بنابر این مسئله امروز ما تهدید سخت افزاری دشمن نیست بلکه تهدید نرم افزاری است. رهبر انقلاب معنای تهدید نرم افزاری را دستکاری افکار عمومی، ایجاد اختلاف و ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی و ضرورت پایداری در مقابل دشمن دانستند و گفتند بدخواهان به این نتیجه رسیده اند که راه فائق آمدن بر ملت ایران و عقب راندن جمهوری اسلامی از مواضع قدرتمندانه خود با کارگیری تهدیدهای نرم افزاری است که البته تا امروز موفق نبوده و نتوانسته اند با وسوسه های خود ملت و جوان جوانان ایران را از عزم و حرکت باز دارند. ایشان راهپیمایی عظیم 22 بهمن را نشانه آشکار از کارساز نبودن تهدیدهای نرم افزاری خواندند و افزودند حضور باشکوه و با عظمت آحاد مردم آن هم پس از گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب امری بی‌نظیر در دنیاست و مردم نشان دادند که مشکلات و توقعات به حقی که دارند مانع حضور آنها برای دفاع از انقلاب نمی‌شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر استمرار مقابله با نیرنگ‌های دشمن گفتند مسئولان دستگاه‌های تبلیغاتی و آموزشی و رسانه‌ای، صاحبان بیان و قلم، اصحاب دانش و هنر و آحاد جوانان فعال در فضای مجازی نقاط مورد توجه دشمن برای نفوذ در افکار عمومی را شناسایی و آنها را با تولید محتوا و فکر و اندیشه مسدود کنند. ایشان دفاع نرم افزاری در شرایط کنونی را مهمتر از دفاع سخت افزاری برشمردند و در تبیین علت این اهمیت گفتند نقص در دفاع سخت افزاری با دفاع نرم افزاری قابل جبران است، همچنان که تا کنون بارها این کار انجام شده، اما مشکلات نرم افزاری با ابزارهای سخت افزاری قابل رفع نیست. رهبر معظم انقلاب با اشاره به پیشرفت در مسیر تحقق اهداف انقلاب افزودند انقلاب توانسته هویت مستقل خود را به عنوان پایگاهی عظیم و امیدبخش برای ملت‌های منطقه و حتی فراتر از منطقه حفظ کند و علت عصبانیت مستکبران و استعمارگران جهان و عناصر پلید جنایتکار نیز توانایی جمهوری اسلامی در ماندگاری و ایستادگی و نشان دادن مشت محکم خود به آنهاست. حضرت آیت الله خامنه ای برخی تحلیل ها مبنی بر دشمن تراشی ملت ایران برای خود را نادرست خواندند و گفتند دشمنی دستگاه های سیاست گذار امریکای جبار به خاطر مرگ بر امریکا گفتن نیست، بلکه ریشه در این واقعیت دارد که ایران با همت و فداکاری مردم توانسته از یوغ اسارت استعمارگران خارج شود و زیر بار تحمیل های آنها نرود. ایشان سخنان زورگویانه امریکایی‌ها و مطالبه تصرف یا بنام زدن بخشی از کشورها را جلوه‌ای از باطن زشت، خشن، غارتگر و سلطه‌گر مستکبرین و شبکه پیچیده صهیونیسم خواندند و افزودند آنها نمی‌توانند این واقعیت را تحمل کنند که ملت ایران با ایستادن روی پای خود و اعتراض به ظلم و تجاوز آنها حکومتی تشکیل داده که با گذشت 46 سال روز به روز قوی‌تر شده است. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه این هفته ایران در